میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
میخوام بهت بگم با زبون بی زبونی، اگه میخوا شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه. باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا،
کارت خود را وارد کنید. موجودی شما 5 ریال. کارت شما به علت بدهی مسدود می باشد. مشترک گرامی، با توجه به عدم پرداخت قسط تمامی حساب حجم بسته خریداری شده تمام شد.
مشترک گرامی، دخل و خرج شما جور در نمیاد. خواهش مندم با شنیدن این برنامه درستش کنی. دخل و خرج.
به نام خدا. خانم آقایان سلام علیکم، من امیر اکبری هستم، اینجا رادیو سباست و شما برنامه دخل و خرج رو میشنوید. تو این برنامه قراره چی بگیم؟ قراره با موارد اقتصادی شوخی کنیم، راجبه عادتهای غلط مالیمون صحبت کنیم، راجبه درآمد بیشتر صحبت کنیم. اما قرار نیست بگیم که دوستان نخورید، نپوشید، خرج نکنید. نه، قراره دوتا استاد دانشگاه کنارمون باشن تا بهمون یاد بدن که چجوری درآمد بیشتری داشته باشیم یا چجوری این درآمدی که داریم ازش استفاده بهتری ببریم. خلاصه که قرار اینجا دخل خرجمون رو در بیاریم.
پسنداز، اگه میخواید بدونید روزای هفته چند تاست، باید به شما بگم که 8 روزه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه و روز مبادا. این روز مبادا روز بازی گوشیه که یه حواد رو میرسه، همیشه پول لازمی. برای همین ما باید بخشی از پولمونو برای روز مبادا کنار بذاریم. مثلا هفته پیش پدرمون زحمت کشید و ماشینو دوف کوبید به تیر برق و خیلی هم شرمنده شد. پدر معتقد بود تیر برق حق تقدم رو رعایت نکرده، اما خب مجبور شدیم خسارت تیر برقو به اداره برق بدیم. اگه ما پس انداز نداشتیم، خب اداره برق می اومد و برق ما رو قطع می کرد که دیگه نتونیم کارتون ببینیم و این خیلی بده. یا مثلا یه ماه پیش اپاندیس خواهرمون وای تکید، بعد لازم شد خیلی سریع بریم بیمارستان. اگه پس انداز نداشتیم هرگز اپاندیسشو پنچرگیری نمی کردن. ما در نهایت به این نتیجه می رسیم ثروت بهتر از علم است. همینو باش.
آقایون و خانم‌ها، تاریخچه پس‌انداز به زمانی برمیگرده که هنوز بانک اختراع نشده بود و آدم‌ها هم وقتی پول دستشون میومد نمیتونستن خرج نکنن. در نتیجه سعی کردن پولا رو یه جا پنهان کنن تا جلوی چشمشون نباشه. یکی پولش رو تو لوله بخاری میذاش، یکی زیر فرش، یکی داخل قلک. ولی قدیم‌ترا پولو چال میکردن. بله، دقیقاً عین سنجاب. فقط مشکل اینجا بود که چال میکردن، بعدن یادشون میرفت که پولو تو کدوم چاله ریختن. همینه که میگن یه پولی دستمون بیاد چاله چوله هامونو پر کنیم، دقیقاً از اینجا میاد. فکر کن کلی پول پس انداز میکردی برای روز مبادا، روز مبادا هم یادت میرفت که تو کدوم چاله گذاشتی. یا مورد داشتیم که طرف پولشو چال میکرد، یادش هم نمیرفت ولی به کسی هم نمیگفت کجاست. بعد عمرش قد نمیداد، ورثه میافتادن تو هچل. خلاصه بانک کم کم اختراع شد تا بشر یه نفس راحتی بکشه و پولاشو منتقل کنه به بانک و اونجا پس انداز کنه. بشر موجود آینده نگریه، مثل گنجش نیست که جیک جیک مستونش باشه فکر زمستونش نباشه. بشر این مورچه و زنبوره. مورچه ها آذوقه جمع میکنن واسه زمستون، زنبور هم شهد گل احتکار میکنن برای زمانی که گل ها پرپر میشن. این همزیستی آدمیزاد و زنبور و مورچه باعث شده ما از قدیم با زنبورا و مورچه ها احساس همزادپنداری کنیم. نمونش همین هاچ زنبور عسل. چقدر ما سر همین کارتون اشک ریختیم، هرس خوردیم؟ بله، جالبه بهتون بگم که هاچ زنبور عسل هم اهل پسنداز بود.
به نام خدا. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز برنامه دخل و خرج. جعفری کادیجانی هستم، روانشناس، بازبیت علمی دانشگاه. پسنداز کلمه‌ای که از دیرباز هممون شنیدیم و توجهمون بهش جلب شده، مخصوصا تو زندگی امروز. این که پسنداز کار درستیه یا کار غلطیه، یا با نگرش تو وضعیت فعلی جامعه اصلا کار مقدوری هست یا نه، بحثیه که لازمه یکم تأمل کنیم و با دقت بیشتری شاید بررسیش کنیم. یه ویژگی واقعی ما آدم ها اینه که هر چقدر که پول داشته باشیم انقدر نیازهای متنوعی داریم و متناسب با اتفاقات روزمره، تنوع نیازها، حتی مود و اثر رسانه ها میتونیم هر چقدر پول داشته باشیم خرج کنیم. اما نکته مهم اینه که قبلا صحبت کردیم پول به عنوان ابزاری برای زندگی کارآمد نقش بسیار مهمی تو حال خوب همگیمون بازی میکنه. اینکه تلاش کنیم پول رو بسازیم و بتونیم نیازهای خودمون رو رفع کنیم، با نیم نگاهی به این که روش کسب این پول، روش ایجادش، به دست آوردنش و حفظ کردنش بسیار مهمه. چرا که بخش بزرگی از زمان و عمر ما صرف کارهایی میشه که به واسطه اون ما پول رو به دست میاریم. و وقتی که پول رو به دست آوردیم، بعد از گذر عمر تازه بعد برگردیم ببینیم که این زمانی که صرف به دست آوردن پول کردیم، یعنی آنچه که دادیم در قبال به دست آوردن پول، ارزشمند بوده یا نه. امیدوارم که برای همگیمون ارزشمند باشه. اما موضوع پسنداز، واقعیت اینه که هر کدوم از ماها باید مدیریت مالی رو یاد بگیریم. وقتی از مدیریت مالی حرف میزنیم، معنیش اینه که بتونیم هوشمندانه، آگاهانه، با توجه به کنترل هیجاناتمون، هر چقدر که درآمد داریم، برنامه ریزی مدون داشته باشیم که بتونیم با کنترل هیجان این میزان درآمد رو برای زندگی سالم و سازنده استفاده کنیم. از اینجاست که پسنداز نقش بسیار مهم پیدا میکنه. پول به عنوان ابزار قدرت به ما فرصت و امکان انتخاب‌های متنوع رو میده. از هر مقداری که پول داریم، طبق بررسی‌های مکرری که انجام شده، هر فرد کارآمد خودآگاهی باید بتونه مبلغی رو به عنوان پسنداز اندوخته کنه. هر چقدر این پسندازها در طول زمان بتونن به هم اضافه بشن، به مرور زمان گاهی اوقات پولهای خیلی کم تبدیل به سرمایه‌های کلان میشن. بحثی که خیلی مهمه اینه که گاهی اوقات ما به دلیل اینکه انگیزه کافی نداریم یا نگرانیم از هزینه‌های زندگی امروز، به نوعی خودمون رو ملزم میدونیم که هر چقدر که درآمد کسب میکنیم رو هزینه زندگی کنیم. وقتی از پسنداز کردن صحبت میکنیم، باید باور کنیم که بخشی از روش مدیریت مالی پس اندازه. باید لیستی از هزینه های زندگی یادداشت کنیم از قبل از اینکه بخوایم پولمون رو سرمایه گذاری کنیم و خرج کنیم. فهرستی از هزینه ها رو داشته باشیم. این فهرست هزینه ها میشه برنامه ما برای مدیریت مالی. اگر مبنا رو بذاریم بر اینکه مثلا قراره 100% پولی که به دستمون رسیده رو مدیریتش کنیم، از این 100% باید بتونیم حدود 10-20% رو پس انداز کنیم. حدود 10-20% رو برای هزینه های پیش بینی نشده کنار بگذاریم و مابقی رو برای هزینه های زندگی مصرف کنیم. حتما الان شنوندگان عزیزی هستید که با توجه و خصوصا به شرایط فعلی مالی و معیشتی زندگی این نقد رو خواهید داشت که اصلا مگه مقدوره با هزینه هایی که داریم بتونیم این درصدها رو برای خودمون تعیین کنیم. گاهی اوقات تمرین کردن و اجازه دادن به زمان به همون کمک میکنه. کافیه باور کنیم از درآمدهای اندک، از کنار گذاشتن و پسندازهای اندک میتونیم با قدمهای کوچیکی که برمیداریم زمینه‌ساز قدمهای بزرگ شیم. اون درصدهایی که گفتم رو مد نظر داشته باشیم و به مرور زمان ایجادشون کنیم. اگر میزان درآمد با نیازهامون تناسب نداره، قبل از پسنداز کردن باید به فکر کسب درآمد بیشتر باشیم. از تنوع کارهایی که انجام میدیم یا کنترل کردن هزینه هایی که داریم براشون برنامه ریزی میکنیم. چیزهایی که ضروری نیستن رو نخریم، چیزهایی رو بخریم که چند بار قابلیت مصرف کردن دارن. اینکه آگاهانه خرید کنیم، مثلا برای روزهای آتی با یه برنامه دقیق از قبل تعیین شده اقدام کنیم. خریدهایی به صورت عمده از مراکز فروشی که با قیمتهای کمتری دارن کالاهاشون رو به فروش میرسونن، اینا همه روشهای کوچیکی هستن که به ما در پس انداز کردن کمک میکنن. یعنی صرفا به دنبال این نیستیم که از درآمد بیشتر پس انداز کنیم. گاهی اوقات با مدیریت نحوی خرج کردن هم میتونیم پس انداز داشته باشیم. حواسمون به این باشه با قدمهای کوچیک میتونیم حرکتهای بزرگ انجام بدیم. سرمایه های کوچیکی که جمع می کنیم به مرور و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور میتونن تبدیل به سرمایه گذاری های کوچیکی بشن که این سرمایه گذاری های کوچیک در طی زمان زمینه ساز حرکت های مالی مؤثر باشن. هوش اقتصادی به عنوان توانایی افراد در مدیریت مالی برای بهتر زندگی کردن یکی از مؤلفه هایی که برای سلامت روان و زندگی کارآمد امروز مد نظر متخصصان روانشناس و پژوهشگران حوزه علوم انسانیه. امیدوارم که باور کنیم با هر مقدار درآمدی کافیه انگیزه داشته باشیم و با امید حرکت مؤثر طراحی کنیم تا به نتیجه برسیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
جونم براتون بگه که یه زمانی من قلک داشتم، از این قلک کلید دارم، کلیدشم دست بابام بود. هی پولامو پس انداز میکردم تا موقع تابستون با پولام برم دوچرخه بخرم. بالاخره تابستون شد و لحظه موعود فرا رسید. اما وقتی رفتم سراغ بابام دیدم کلیدو گم کرده. انقدر قصه خوردم که اصلا تا هم میالم بوز رای گلوم بسته. ولی خب قضیه به اینجا ختم نشد. همین پارسال من با مقوله رمز ارز آشنا شدم و کلی رمز ارز خریدم، پس انداز کردم برای روز مبادا. فقط مشکل اینجاست که الان دوباره رمز ارز رو فراموش کردم. نمیدونم. مثل اینکه واقعا پس انداز کردم به من نیومده اصلا. ولش کنید. بریم بخش بعدی.
راهتون برای پسنداز کردن چیه؟
عرضم به حضورتون که از قدیم پسنداز که پدر و مادر ما یادمون میدادن قلک میخریدن، میدادن پولامونو میریختیم توش. ولی خب به مرور به خاطر اینکه ثبات توی بازارها حالا دستخوش تغییرات میشه، شاید این راه‌های سنتی حتی حالا مدرن‌تر شده اون سنتی مثل صندوق قرض الحسنه و حساب پسنداز و اینا خیلی جواب نده. ما تصمیم گرفتیم که پسندازمون رو به شکل بیمه در نظر بگیریم که یه راهکار میان مدت یا دراز مدت برای بچه هامون و آینده بچه هامون باشه.
با پسندازتون چی کار میکنین اصولا؟
اصولا وقتی میخوایم نگاه دراز مدت داشته باشیم روزمره دیگه کاری باش نداریم دیگه، ما پسنداز میکنیم که در آینده بچه هامون بتونن از انواع بیمه ها مثل بیمه های عمر و بازنشستگی ما و بیمه های مربوط به تحصیلشون یا ازدواجشون استفاده کنن.
راه های پسنداز کردن که خیلیه، همه نسبت به افراد فرق میکنه، ولی خب الان ما خودمون سعی میکنیم اون پولی که اضافه مونده رو نقد نگهش نداریم، یا طلا میخریم اگه بود، یا مثلا ماشین رو عوض میکنیم، یا مثلا یه چیزی که دیگه نقد نباشه.
خب این پسنداز رو ما سعی میکنیم نصف بر خودمون نگه داریم، نصف هم برای آینده بچه هامون. این جایکی به قول یه جوری پسنداز شدنه، برای بچه هامون، برای خودمون، برای موقع پیریمون استفاده کنیم.
والا اصولا راه واسه پسنداز کردن کنترل هزینه ها با توجه به درآمد هر شخصی میتونه توی زندگی باشه. به طور مثال اگه بخوام بگم اینه که اگر کسی هر درآمدی که داره میتونه با توجه به مدیریت اون درآمدش نسبت به اون هزینه بکنه، نه اینکه آدم درآمد کمتر داشته باشه هزینه هاش نتونه کنترل کنه و این خیلی زندگی رو سخت میکنه به نظر من. اصولا با پسنداز اون میشه سرمایه گذاری های کوچیک کرد. حالا سرمایه گذاری میتونه با توجه به هر شخصی که هر توانایی که داره میتونه این کار رو انجام بده. حالا یه شخصی میتونه تو بحث، حالا از خرد بگیریم، خیلی کالاهای خرد میتونه سرمایه گذاری بکنه، یا مثلا اگه کسی درآمد بیشتری داشته باشه میتونه سرمایه گذاری کنه مثلا تو بحث خود رو، تو بحث خیلی مسائل دیگه که الان تو جامعه هستش.
بشر از دیرباز علاقه زیادی به پرتاب و انداختن داشته. حالا میخواسته نیزه باشه، دمپایی باشه یا حتی پول. بله، نیزه رو واسه شکار پرتاب میکردن، دمپایی رو برای تربیت بچه پرتاب میکردن، پول رو هم برای روز مبادا پس انداز میکردن. چون زمان قدیم وام که نبود که هر وقت به مشکل خوردن برن 4 تا زامن جور کنن وام بگیرن، هرچند که به این سادگی هم نیست. برای همین مجبور بودن پولو پس انداز کنن. تازه بعد از این که وام اختراع شد تا مدت‌ها کسی نمیتونست وام بگیره، چون وام اختراع شده بود ولی هنوز زامن اختراع نشده بود. اطلاعات حال میکنیم، تاریخی ها. مربی کسب و کار داریم تو برنامه‌مون بی‌نظیر، آقای دکتر محمد خبیر، که قرار کلی راهکار برای افزایش درآمد و ثروتمون بهمون یاد بدن.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. من محمد خبیر هستم و خیلی خوشحال هستم که از رادیو سبا دارم با شما عزیزان صحبت میکنم. امروز در ادامه صحبتهایی که با هم دیگه داشتیم میخواییم در مورد این صحبت کنیم که چه چیزی باعث میشه که افراد بتونن رابطه‌های طولانی مدت داشته باشن در اقتصاد، در مذاکرات احساسیشون، تا بتونن سرمایه معنوی یا در واقع سرمایه مادیشون رو هم افزایش بدن. دوستان من، کتابی نوشته شده، مدیریت بر مبنای ارزش‌ها. توی این کتاب ذکر شده ما زمانی میتونیم در افراد این احساس رو وجود بیاریم که ما شریک مطمئنی براشون هستیم، که در اونها آرامش به وجود بیاریم. این آرامش چجوری به وجود میاد؟ این آرامش صرفا و فقط زمانی به وجود میاد که ما بتونیم طرف مقابلمون رو قانع کنیم که به ما اعتماد کنه. این اعتماد صرفا و فقط از یک راه به وجود میاد، اونم چیزی نیست غیر از مسئولیت پذیری. اجازه بدید مثال های مختلفی رو برای این مورد برای شما عرض کنم. وقتی ما یک محصول آلمانی میخواییم بخریم، خیلی خیالمون راحته که محصول با کیفیته. چرا؟ چون این کشور ثابت کرده در مورد محصولاتش اهمیت بالایی رو قائله، استانداردهای بالایی رو رعایت میکنه و خدمات پس از فروش مناسبی رو ارائه میده. مجموع این فعالیت ها، همون نکته که خدمتتون عرض کردم، مسئولیت پذیری این کشور نسبت به تولیدات خودش رو میرسونه. واژه مسئولیت پذیری یا ریسپانسیبیلیتی واجهی که عجین شده با کشور آلمان و کشورهای دیگر. به عنوان مثال، وقتی که ما وارد بحث خرید یک سری محصولات از کشور ژاپن میشیم، باز هم با این مورد روبرو هستیم. پس در واقع این مسئولیت پذیری که باعث اعتماد میشه نکته بسیار مهمی هست، در حدی که ما پولی رو که با زحمت به دست آوردیم حاضریم با هزینه بیشتر به این محصول اختصاص بدیم در مقابل محصولی که اهمیت‌تر که به ما اون آرامش یا اعتماد ذهنی رو نمیده. توی مذاکرات عاطفی یا در خانواده همینه. خیلی مهمه که ما بتوانیم مسئولیت پذیریمون رو به خانوادهمون، به محیط اطرافمون، به همکارامون، به مشتریانمون، حتی به سهامداران شرکتمون نشون بدیم. مجموع این فعالیت‌ها باعث میشه که ما بتونیم سرمایه معنوی خودمون رو افزایش بدیم و در ادامه اون سرمایه مادی خودمون رو به مراتب بیشتر از قبل کنیم. خود این کمک میکنه که ما سریعتر، بهتر و راحتتر بتونیم به ثروت برسیم.
رفقا، پس انداز کردن یکی از کارهای خوبیه که آدم میتونه انجام بده، ولی هر چیزی زیادیش خوب نیست، از جمله پس انداز. مورد داریم به اسم پس انداز خسیس بازی در میاره. پس انداز خوبه، اینکه آدم به فکر روز مبادا باشه خوبه، ولی اینکه آدم هیچی نخوره و همه رو پس انداز کنه دیگه خیلی بده دیگه. به اسم پس انداز خرجمون رو لطفاً به صفر نرسونیم، چون روزی بقیه هم باید تو این چرخه اقتصاد در بیاد. بله، به جاش درست پس انداز کنیم و درست خرج کنیم. این هم از برنامه امروزمون. خیلی ممنون که با دخل و خرج همراه بودین. لطفاً هر نظری دارین به 301055 بفرسین و هر موضوعی که به ذهنتون میرسه که بهتر برنامه دخل و خرج به عنوان یک طنز اقتصادی بره سراغش به ما پیشنهاد بدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آقای مالا مالما، ای بدش نیست روزگار و حالما، بنده از بخت خوشم پول دارم و صبح تا شب مال روی مال میذارم. خوشبرا رو خوش لباس و با کلاس، عاشق سکه با بوی اسکناس، دورم از هرچی دروغ و ریا، ساده و خاکیم از جنس شما. میخورم و راضیم، عاشق برج و مغازه سازیم، تو همین روزا توی این محل، تو همین تیکه زمین این بغل، افتتاح میشه حاجای چند آقام، و هم فقط فکر رفاه مردم هم. من فقط فکر رفاه مردم هم. برو رو خوش لباس و با کلاس، عاشق سکه و بوی اسکناس، دورم از هرچی دروغ و ریا، ساده و خاکیم از جنس شما. خوش برو رو خوش لباس و با کلاس، عاشق سکه و بوی اسکناس، دورم از هرچی دروغ و ریا، ساده و خاکیم از جنس شما.
سازان کیومرث صابری فومنی یا گلاغا. کیومرث صابری در هفتم شهریور ماه 1320 در صومعه سرا به دنیا آمد. کیومرس پس از گذراندن تحصیلات دبستان برای کمک به مخارج خانواده به شاگردی در یک مغازه خیاطی پرداخت، اما به اصرار دوستان و مادرش تحصیل را ادامه داد تا در سال 1336 در امتحان ورودی دانشسرای شبانه روزی کشاورزی ساری که از فومن فقط یک نفر را میپذیرفت قبول شد. پس از طی دوره 2 ساله در 18 سالگی به عنوان معلم یک دبستان در روستای کسما مشغول به خدمت شد و 1 سال نیز در روستایی به نام کوچه چال مدرسه 4 ساله بدون معلم و ناظم و مدیر و خدمتگزار را اداره کرد. او در 20 سالگی به طور متفرقه در رشته ادبی امتحان داد و دیپلم گرفت. همان سال در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران پذیرفته شد و چون در دبستان و دبیرستان فومن تدریس می کرد، به جز چند ماه اول سال مابقی درسش را غیر حضوری گذراند. همچنین در سال 1353 در رشته ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شد. صابری اولین شعرش را در 14 سالگی سرود و در همان زمان یکی از شعرهایش در مجله امید ایران چاپ شد. در زمان تحصیل در دانشکده در سال 1340 در تظاهرات دانشجویی شرکت کرد و سوی نیروهای امنیتی از ناحیه گردن مضروب شد. او این ماجرا را به طنز سرود و با نام گردن شکسته فومنی برای مجله طنز توفیق فرستاد. پس از چاپ این شعر در چند شماره بعد توفیق رسماً به طنز نویسی پرداخت و تا سال 45 گهگاه اشعاری به طنز برای توفیق می فرستاد. در این سال گزارش طنزآمیزی درباره عروسی نخست وزیر وقت نوشت که در 2 صفحه توفیق چاپ شد و برایش موفقیت بسیار زیادی به همراه آورد. حسین توفیق سردبیر نشریه که به استعداد این طنز نویس جوان پی برده بود تلاش کرد تا او به تهران منتقل و همکار ثابت مجله توفیق شود. به این ترتیب صابری به تهران آمد و ضمن تدریس در یکی از دبیرستانهای تهران عصرها همکار ثابت توفیق شد و پس از مدت کوتاهی به معاونت سردبیری رسید. امضاهای مستعار او در توفیق عبارت بودند از میرزا گل، عبدالفانوس، ریش سفید، لوده، گردن شکسته فومنی. صابری پس از تعطیلی توفیق در سال 1350 به تدریس ادامه داد و گهگاه در نشریات جدی همچون سپید و سیاه، فردوسی، نگین و امید ایران مطلب می نوشت. وی در سال 1350 در هنرستان کارآموز تهران با محمد علی رجایی آشنا شد که به دوستی صمیمانه این دو انجامید و پس از انقلاب در زمان نخست وزیری شهید رجایی به مقام مشاورت فرهنگی و مطبوعاتی وی و در زمان ریاست جمهوریش به مقام مشاورت فرهنگی او رسید. کیومرث در سالهای 58 تا 59 مسئولیت مجله رشد ادب فارسی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و مطالبی برای روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و کیهان فرهنگی می‌نوشت. صابری پس از انقلاب مدت‌ها طرح ایجاد یک ستون طنز سیاسی را در خاطر داشت. او مدتی روی طرح ستون طنز کار کرد و عنوان 2 کلمه حرف حساب را برگزید و با توجه به یکی از اسامی مستعار خود در توفیق به نام میرزا گل اسم مستعار گلاغا را برای خود انتخاب کرد. اولین 2 کلمه حرف حساب گلاغا 23 دی ماه 63 در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. پس از گذشت نزدیک به 6 سال از انتشار اولین 2 کلمه حرف حساب، صابری تقاضای امتیاز 1 هفته‌نامه طنز با نام گلاغا را کرد و توانست در آبان ماه 1369 اولین شماره 1 هفته‌نامه گلاغا را منتشر کند. استقبال مردم از این مجله غیر قابل تصور بود و تمامی نسخه های اولین شماره 1 هفته‌نامه گلاغا در سراسر تهران ظرف کمتر از 30 ساعت به فروش رسید. او بعد از انتشار 7 نامه فعالیت‌های خود را گسترش داد و در مرداد 1370 ماهنامه گلاغا، در اسفند همان سال سالنامه گلاغا و در فروردین 1378 مجله بچه‌ها گلاغا را منتشر کرد. همچنین مؤسسه گل‌آقا را به عنوان خانه طنز ایران معرفی کرد و در این راستا به برگزاری مسابقات داخلی و خارجی طنز و کاریکاتور، تربیت طنز پردازان جوان و چاپ کتاب‌های طنز و کاریکاتور پرداخت. گل‌آقا در آبان ماه 1381 و همزمان با آغاز 13 سال انتشار هفته‌نامه گل‌آقا بدون ذکر هیچ دلیلی انتشار هفته‌نامه را متوقف ساخت و جامعه مطبوعاتی و مردم ایران را به حیرت فرو برد. از آثار گل‌آقا می توان برداشتی از فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر، تحلیل داستان ضحاک و کاوه آهنگر، مکاتبات شهید رجایی و بنی صدر، اولین استیضاح در جمهوری اسلامی ایران، دیدار از شوروی، گزیده دو کلمه حرف حساب، جلد 1-4 اشاره کرد. کیومرث صابری فومنی پس از دوره‌ای بیماری در صبح 11 اردیبهشت ماه سال 1383 در تهران درگذشت. با هم یک نمونه از طنز او را در مجله گل‌آقا می‌شنویم. آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، مایه ظرفشویی نامی مطمئن.